دو نکته دیگه باقی مونده از بحثمون. تو اینکه اینجا مبحث علم بود، تو مبحث علم یکی هستی شناسی علم و معرفت شناسی علم هست و یه بخش دیگر هم مطابقت علم و معلوم. ولی مطابقت علم و معلوم رو ما یه عنوان مستقلی داریم تحت عنوان نظریه مطابقت. اگرچه در زمین همین فصلی هم که داشتیم صحبت میکردیم، هرکی از نکات رو به اشاره گفتیم. اینجا دو تا نکته باقی مونده، یکی تقسیمات علم حضوری که عنوان مقدمه خدمت رو عرض میکنم، یکی هم اقسام علم حضوری به ویژه به نظر معاصران. هم نظریات پیشینیان رو میگیم و هم نظریات معاصران رو. از طریق علم حضوری است که یکی از راه‌های تبیین علم و دستیابی به یقین همین بحثی است که امروز تحت عنوان اقسام علم حضوری نام میبریم. ولی در این حال مبحث مطابقه که راه‌های مختلفی در فلسفه ارائه شده، یک راهش معمولاً تو زبان‌ها هست، همونه که این صورت‌ها رو واحد استوبر یا خدای متعال در ذهن ما ایجاد می‌کنه. خدای متعال اینش تغییر شبیه حرفای دکارت است. اون ابتدایی‌ترین نظریه یا یکی از نظریات علل بدل هاست. راه‌های دیگری هم وجود داره، عمومیت علم حضوری، اتحاد با عمل فعال، وجود ربطی و این سه تا. خب یکی هم که اون نظریه که شبیه دکارتی، چهار نظریه رو در بخش مختلف این ایام مطرح میکنیم که بالاخره راه‌حل‌هایی برای تبیین مسئله علم. فعلا این دو نکته که باقی مونده که نکته دومش اهمیت داره، اولش تقسیمات علم حضوری است. علم حضوری رو گونه‌های مختلف تقسیم کردن، یکی تقسیم علم حضوری به همگانی و غیر همگانی. به این معنی که همگان میتوانن بدون ریاضت تجربه از این داشته باشند، اینا رو میشه علم حضوری همگانی. یعنی این چیزی که در گذشته میگفتن، حالا شرحش میمونه برای بخش دوم بحثمون. این در گذشته میگفتن که علم حضوری عبارت از علم مجرد و مجرد این تمام نیست، یا مستاقش منتظر میکردن به اون این تمام نیست، بلکه وقتی علم حضوری تقسیم میکنم میگن ما یه دسته، سلام علیکم رسول الله، یه دسته از علم حضوری داریم که همگان در اون شریک هستند و کسی از اون بی بهره نیست. پس اون نکته که باید گفته میشه که چون علم حضوری شخصی است، بنابراین قابل انتقال نیست، قابل مفاهم و دیالوگ به مانند اونها نیست، اون با این نکته حل میشه که کسانی که غالب علم حضوری شده اند گفتن که علم حضوری زمینی که داریم، علم حضوری همگانی هم داریم. اگر فقط تشبیه کنم و عبور کنم مثلا تکرار شده، مانند تجربه مشترک ما در ادراکات حسی، در ادراکات حسی هر کسی برای خودش میبینه، این دیدن مشترک بین هیچ کس نیست. یعنی این که من برای خودم میبینم و از حوزه و منظر خودم دارم میبینم، شما از حوزه خودتون، ولی در این حال به دلایل مختلف یا تجارب مختلف آخر به یه نتیجه میرسیم که به همدیگه اونقدر نزدیکیم که وقتی مثلا من میگم کنترل رو بیارین، اینجوری نیست که من در فاهمه خودم از کنترل یک معنا داشته باشم، شما یک معنای دیگری، و در نتیجه شما به جای مثلا کنترل به ماژیک بیارید یا به جای ماژیک گچ بیارید، این گونه نیست. یعنی همچنان که در حوزه ادراکات هستی باید که شخصی هستند ولی امور مشترک و جنبه‌های مشترک و در نتیجه یقین آوری مشترک داره، در علم حضوری همگانی هم همین گونه است. البته علم حضوری غیر همگانی هم داریم، یعنی خاص و ویژه هم داریم که حالا اونا ممکنه که جایی باشه که بتونیم این حرف رو بزنیم که در این گونه موارد مفاهمه امکان پذیر در مواردی رو که علم حضوری شخصی و مشترک بین افراد مختلف نیست اونجا میشه. حالا اونا کجا؟ البته این مواردی که علم همگانی است، خب حالا چنانکه در بخش بعدی بحثمون خواهیم گفت، ولی یکیش علم نفس، یکی حالات نفس، افعال نفس، تأثیرات و انفعالات نفس مانند اینها، این یه بخششه. یه بخشای دیگرش علم به علت خودمون، علم معلول‌های خودمون، اینا رو حالا در بخش بعدی بحثمون به تفصیل خدمتتون خواهم گفت. ولی با توجه به اینکه علم مانند هر ظهور دیگری از وجود یا هر کمال دیگری از وجود امر تشکیکی، چون تشکیکی در نتیجه حتما علم دارای درجاتی است که برخی از درجاتش ویژه خواهد بود، ویژه افراد ویژه چنانکه قدرت هم همین گونه است، درجه ویژه خواهد داشت، ایمان هم ویژه خواهد بود، صدق هم ویژه خواهد بود، تمام کمالات وجودی یک مرتبه خاص و ویژه و منحصر به افراد یا گروه های خاص قطعا و یقینا داره. در نتیجه در همین علم حضوری یک درجه از علم هست که اختصاص مثلا به انبیا داره، به غیر نمیرسه، به اولیا داره، به غیر نمیرسه و همینطور درجات دیگری. اما در این حال که اینجوری بخش همگانی هم داره، حالا نمونه هاش رو که ملازمی فرمایید که معرفت به خود، معرفت به قوای خود، چه قوای محرک و چه قوای مدرک، معرفت به حالات نفسانی، احساسات، عواطف، محبت، شادی و این حالات نفسانی مانند اونها، افعال بیواسطه، اون نکته ای رو که علامه طباطبایی خدا رحمتش کنه در اثبات علیت و در تبیین علیت به کار برده اینه. ما به یک مجموعه افعال بیواسطه خودمون علم داریم، افعال بیواسطه به واسطه افعال جوانه، افعال قلبی، درونی، نفسانی به مانند اینها. دیگه ما علیت عرف علمه تواتبایی مرز جایی دیگه دیگه ما علیت رو در این ها میابیم، بعد هم تصویی میدیم در جاهای دیگری رو که ارتباط با شخص ما نداره. حالا اون مثلا سرزی خودش، ولی به اثره ما یه دست افعالی داریم که این افعال بیواسطه هست، یعنی هیچ گونه واسطه ای نه دست و پا و جسمون در کاره، نه ابزار دیگری، مربوطی به خود نفسمون هست. در این گونه افعال ما بیواسطه ادراک میکنیم، مانند فکر، مانند اراده، تصمیم و مشابهش. درجاتی از علم وجود داره که به نظر میرسه که کسی اونها دست پیدا نمی کنه. اما اینکه آیا فقط بالاصاله دست پیدا نمی کنی یا بالتبع، بس ببینه که معنی بالتبع چی. ما معمولا میگیم بالتبع ولی خیلی دنبالشو نمی گیریم که این بالتبع چی. معنای بالتبع عبارت است از فنای محب در محبوب. اگر چنین فنایی رخ بده، وقت در اونجا دیگه این سوال رو میتونیم مطرح کنیم که حالا وقتی کسی فانیه در محبوب شد و در نتیجه احکام محبوب رو گرفت، آیا در اونجا این منم که احکام محبوب رو گرفتم یا این که من نیستم؟ اون اختلافی که بین علامه طباطبایی و علامه تهرانی هست و شرحش رو اونجا ملاحظه فرمایید، چون یه مقاله هم آقای صدفی نوشته تو مجله کاشان، مطالعات عرفانی، مطالعات عرفانی کاشان، اونجا رو نگاه کنید، اونجا شرح و تفسیر رو آورده و شواهد و دلایلی که نشون دهنده اینه که سخن علامه درسته، علامه طباطبایی نه علامه تهرانی، اون اونجا رو بینید. حالا بالاخره ما اگه به نظر علامه تهرانی توجه کنیم، دیگه کسی که به تبع ادراک میکنه در واقع خودش ادراک نمیکنه، چون خودی نداره تا ادراک کنه و همینطور بقیه موارد. اما اگر به نظر علامه طباطبایی توجه داشته باشیم، کسی که فانی هم شده هنوز عین و اثری از او باقی مونده است که بتواند به خودش نسبت بده و در نتیجه ادراک، ادراک خودشه. ولی ادراک به تبع یعنی این همین وجود رابط رو نسبت به علتشون دارن، نسبت به محبوب هم میتونن که همین وجود رابط رو داشته باشه. نظر من اینه که نه این است و نه آن. اصلا فنا به معنای برچیده شدن تعین نیست. فنا دو مرتبه داره، یک مرتبه علمی، یک مرتبه علمی. در مرتبه علمی عبارت است از علم به این که عین فقر و عین نیازمندی هستیم، به گونه که هیچی از خودمان نداریم. وقتی میخوایم دستمون رو بلند کنیم، این دست ما نیست. وقتی اراده میکنیم دستمون رو بلند کنیم، این اراده، اراده ما نیست. این چیزی از ما باقی نمونده یا چیزی نداریم، به خاطر اینکه همه اینها به حول الله و قوته هست، چون همه مستنده به اوست. بنابراین به مجاز و اعتبار اینا رو نسبت به خودمون میگیم. اینه بهش میگن که، یا بهش میگیم که فنای علمی. یعنی بدونیم که چی نداریم، بدونیم که فقیریم، بدونیم که هرچی که داریم عاری است، مال دیگری است. بنابراین وقتی ادراک میکنیم، ما ادراک میکنیم، این فنای علمی. اما فنای عینی، فنای عینی عبارت است از شکست شدن و مزمحل شدن حدود شخصی و بیودات نفسانی، به گونه ای که برخلاف اون تصور راجی رو که در فنا دارن که همینطور یه خود میشیم، خود میشیم به تحریر یکی از علما که همینطور یه کوچک میشیم یه عدد از اون آب میشه به گونه که آخر دیگه چی پشت باقی نمیمونه. گمان بنده برعکسه، اون اینه که پیوسته حد و حدودمون شکسته میشه، بزرگ میشیم بزرگ میشیم به حدی میرسیم که یه غیر از ما کسی نیست. فنای مطلق اینه، اگر کسی به درجه رسید که اصل و اساس همه عالم هستی قرار گرفت به گونه که هیچ موجودی و هیچ تعیینی نتوانست قیدی برای او باشه، این به فنای مطلق دست پیدا کرده. بر این اساس وقتی کسی به تبع چیزی رو ادراک میکنه یا علم حضوری غیر همگانی بلاصاله رو نداره اما به تبع رو داره، یعنی در واقع اونجا آنقدر او بزرگ شده و گسترش پیدا کرده که میتواند مدعی دانستن همه چیز بشود. این تعبیری است که عرفا در مورد مرحله روح میگن. یمان بندی اینه که درسته که این مسیر از طبیعت تا به روح رو که سیر استکمالی اینجا سیر اهل بدایته، وقتی به پایان که رسیدیم ثمره و نتیجه عبارت از فنای عینی مربوط به مرحله روح، وقتی از مرحله روح دوباره که شروع میکنیم در واقع سیر اهل نهایت رو شروع کردیم، اونم باز در پایان به درجه میرسیم که شبیه به مرحله روح هست، منتها با این تفاوت که دیگه آخر خطه و مرحله ای که قرب نوافل و قرب فرائض به وجود واحد تحقق پیدا میکنه و جمع میشن. اینم به خاطر اون خداونده که یادش اومده از حرفای قدیم. اینا که مال عرفان مجادایی و علم حضوری فلسفی بخونیم. بله نه سوال کنیم اونتون نبرید، در عرفان سوال نکنید، در فلسفه سوال کنید، در علم حضوری است. نه اتحاد که امکان پذیر نیست، اتحاد محال است. باز ولی نکات خوبی رو میفهمید، میگه جاش اینجا نیست. ببینید این که مندک که در ذات خدا میشود، مگر کسی هست که مندک که در ذات خدا نباشد تا بگیم بعد میخواد بشود؟ ما همین الان هم مندک که در ذات خدا، مستحلک که در ذات خدا هستیم، همین الان هم به خیال خودمون اینجا داریم میدویم. و حالا اون که خیلی خوب، پس بنابراین تمام موجودات من الازل الالعبد مستحلک در ذات خدای متعال هستند، ولی اولین مرتبه تعین اینه که علم پیدا کنیم به این که مستحلک در ذات خدا هستیم. و این آیه کریمه رو که یا ایها الناس انتم الفقراء رو اگر بفهمیم به معنای حقیقی کلمه، اگر بفهمیم اولین مرتبه فنان یا فنای اهل بدایت. اما مرتبه دوم اینه که از این استهلاک عبور کنیم. خب اینم نمونه دیگری. حالا اینا رو به شرح و تفصیل بیشتر خدمتتون، فعلا همین انقدر سربسته قبول داشته باشیم که معرفت به مبدا خود از امور همگانی علم حضوری و از مصادیق همگانی و بعد خدمتتون عرض می‌کنم که آیا چنین معرفتی رو داریم یا نداریم در بخش اقسام. فعلا تقسیمات رو داشته باشیم، معرفت به افکار، اندیشه ها، مفاهیم، صورت ذهنی خود، این هم جز مواردی که مشترکه. اونا هم همین جور هستن، منتها اینجا فعلا صورت حسی رو نمیگیم تا به اقسام برسیم. اینجا به خاطر اینکه اینجا نمیگیم، چون صورت حسی و ادراکات حسی به نظر برخی از معاصرین از مصادیق علم حضوری است، در نتیجه تو آثار پیشینیان و گفته پیشینیان نمیتونیم پیدا کنیم. نظر دقیق همینه که حرف علامه طباطبایی حرف آخر هست، یا دقیقا بعد از حرفیشون ما دیگه حرفی رو جدید نداریم، حرف آخر هست. و اون اینه که به طور کلی اولا همه معلومات ما حضوری است، ثانیا اگر علم حصولی هم که داریم از علم حضوری شروع میشه، به خاطر تکسلیقی یا نیازمندی یا هزار گرفتاری که دیگر داریم، آنچه را که حضوری است تبدیل به حصولی میکنیم. ما زمانی که این سخنان رو کالا فکر میکردم یا مطالعه میکردم، من اون گذشته من سال 67-66 اون زمان یاد میامد یه قصه ای رو پدر بزرگ مادر بزرگمون برامون تعریف میکرد و در دوران کودکی خیلی هم ازش لذت میبرد. موقع رادیو تلویزیون چیزا که نبود، قصه این بود که میگفت که یک نفر خواهان دختر شاه بود، اومده بود گدایی در خونه شاه، نه برای گدایی، اومده بود دختر شاه رو ببینه، ولی دختر شاه هم میگفت که خب بریم این غذا رو بهش بدیم، بریم این چی رو بهش بدیم. وقتی تیکش خیلی همون احتمالا 7-8 سالم بوده که این تو ذهن باقی مونده، همچنان هم اینم از نکات دقیق دقیق عرفانی و حکمت مطالعه که علامه طباطبایی بیان کرده، میگه یکی از این دفعات که رفت اونجا به خادم دختر شاه، به خادمش یک ظرفی یک کاسه انگور جا کرد، تحویل داد بهش، گفت برو این فقیر رو بهش بده. او که نمیدونست مشکل این فقیر چیه، اومد داد به فقیر، فقیر هم که انگور نمیخواد، صاحب انگور میخواد، ریخ رو زمین، شروع کرد لگد مال کردن. همینطور لگد مال خاک مالی که میکرد، یه مرتبه دخترش اومد بیرون، تا دید دخترش اومد بیرون نشد، شروع کرد همینا رو خاک مالی کردن خوردن. هر علامه طباطبایی اینه که علمهای ما اون انگوری است که تمیزه، ولی به هزار یک دلیل که واقعا ممکن اون دلیلی هم که برای اون بنده خدا بوده مشابه دلیل ما باشه، به هزار یک دلیل اینا رو آلوده میکنیم، به شکل علم و حصولی در میاریم، بعد شروع کنیم با هم دیگه بحث گفتگو کردن. در مسئله همین اقسام برسیم خدمت رو خواهم از کسا همه رو بگی که علم و حصولی، همه علم و حصولی در تحریقات میجاره، در تحریقات اطفال. خب در این حال که شهودات و علم حضوری هر کسی شخصیست، ولی در این حال همگانیست، یعنی همه از این دارن. خب اینو دیگه ازش بگذاریم، این یک تقسیم شخصیست ولی اختصاصی نیست، شخصیست و عمومیست، شخصیست و مشترک است. این یک تقسیم از علم حضوری، همگانی یا غیر همگانی، خاص یا عام. یک تقسیم دیگری در مورد علم حضوری داریم، علم به وجه و علم به کن. خب علم به کن عبارت است از ادراک حقیقت معلوم آنگونه که هست، هر معلومی تفاوتی هم نداره. علم به وجه نه، ادراک هویت و حقیقت معلوم نیست، حیثی از حیثیات، وجهی از وجوه، بعدی از ابعاد، جنبه از جنبه ها، یا به تعبیر در این سال کمالی از کمالات معلوم. اگر کسی داره معلوم رو مشاهده میکنه به علم حضوری میابه، حق و واقعش رو ادراک میکنه، لب لبابش رو داره نگاه میکنه و مشاهده میکنه، این شن علم بکن. اما اگر نه، یکی از جنبه هایی که از حیثیت ها، یکی از کمالاتش درست در، یکی از کمالاتش رو که داره نگاه میکنه، روش کنه علم به وجه. این که آیا علم به کن امکان پذیر هست یا نیست، بس ببینید که معلوم چی باشه. اولا علم به کن حق تعالی یا به کن وجود، این امتناع عقلی دارن. چرا؟ به خاطر اینه که با توجه به اینکه علم چه حصولی چه حضوری، هر کدوم در حوزه خودش، علم مستلزم احاطه عالم بر معلوم است. وقتی این گونه که شد، وقتی که معلوم حقیقت وجود یعنی نامتناهی، یا ذات خدای متعال که نامتناهی بود، یا وجود مطلق معرای از غیر اطلاق بود، طبعا هیچ موجود محدودی توانایی مشاهده و علم حضوری و او رو نداره، چون که علم حضوری هم نخواهد داشت. بله البته علم بکن برای یک موجود مطلق نسبت یک موجود مطلق دیگر یا نسبت به خودش امکان پذیر، یعنی حقیقت وجود نسبت به خودش علم حضوری اکتناهی داره، یعنی تمام هویت و حقیقت خودش رو میشناسه. پس در مورد ذات خدای متعال که حقیقت وجود هست، یا وجود مطلق معرای از غیر اطلاق هست، اینو استثناء کنیم که این معلوم و حضوری است برای خودش فقط، اما برای دیگران چنین چیزی امکان پذیر نیست. بازم کن امکان پذیر نیست، یعنی کن یعنی غیر محض، غیر مطلق، یا این که نه، هر وجودی را حقیقت و هویتش. فعلا ما اینجوری تقسیم کردیم که برای اینکه اینا به هم مخلوط نشه، گفتیم که آیا علم به کن امکان پذیر هست یا نیست. بسته بینید که معلوم چی باشه. اگر معلوم حقیقت وجود است، یا ذات خدای متعال است، یا تعابیر مشابه، این اکتناهش فقط برای خودش امکان پذیر خواهد بود. ما به هر چیزی که علم داشته باشیم، او وجهی از وجوه اون ذات مطلق هست، بنابراین ما علم اکتنایی به خدای متعال یا حقیقت وجود نداریم. پس این تعبیر که ما عرفناه حق معرفته، این سخنی دقیق و درست و مطابق با عقل و منطق یا عرفان و شهود و مانند اونها هست. این قدم اول. البته یه نکته است که اگر پاسکال اینو متوجه شده باشه و گفته باشه، حرف خیلی دقیقه، حرف عرفانی. عرفا میگن که توجه خدا به خود، علم خدا به خود یا ظهور خدا برای خود اولین تعیینه. تعیین یعنی محدودیت، ولی این که آیا پاسکال به اینها توجه داره، به اینها متوجه میشه، ما خبر نداریم. حالا از گفته ها و نوشته هاشون چی نیستی بر نمیاد، ولی حالا از باطنشون و روحیاتشون و بالاخره تجاربشون نمیدیم. به هر حال تعین علمی یکی از تعینات و رقیق ترین تعین هم هست. چی میخواست بفرمایید؟ یه کلمه متشابه رو نیاوردم. گفتیم که علم به ذات خدا، علم به حقیقت وجود، علم به اون حقیقت مطلق معرای از قید اطلاق. نه کلمه متشابه رو نیاوردم. خب پس عمود خدا رو بگذاریم کنار، که ما عرفنا که حق معرفت سخن بسیار درستی. این سخن که بعضیا البته آدمای خیلی حسابی نیستن، گفتن که ما عرفنا که حق و معرفت نه حقه. این سخن سخنه به تمامه نادرسته. خب این در مورد اکتناع ذات خود. اما موجودات محدود، تعینات و موجودات مقید، این نمیشه یه جای گذاشتن که باید دوباره بشه باشه. خب اما غیر از خدای متعال موجودات فروتر، فعلا یه قاعده کلی رو میتونیم بگیم که هر موجودی با توجه به سعه وجودی خود با توجه به این روشن بشه تو باید روشن میشه. اون که احتمالا باید روشن باشه از اینجا برده اون روشن نه روشن روشن نیست.
استاد اون یک وجه دیگه هم میتونه داشته باشه که علم انسان کامل یا وجود مبتر نسبت به کنه تعیونات بشه.
خب همین بعدی سلام دارم خدمتتون. ببینید پس کنه ذات رو نادیده بگیرید، این اصلا به طور کلی بگذاریم کنار که جای بحث گفتگو نیست. حالا میرسیم به کنه موجودات محدود که به تعبیر شما میفرمایید که کنه تعیونات، یعنی موجودات محدود. باید یک کلی که داشتم خدمتتون عرض کردم این بود که اگر این باید این بود که هر موجودی به اندازه سعه وجودی خودش بر مراتب هستی یا ظهورات یا موجوداتی که فروتر از خودش هستند، این علم اکتناهی میتواند داشته باشد. حالا فعلا نمیگیم دارد یا ندارد، امکانش هست. به خاطر این که باز اون نقطه اولی و جمله اولی رو خدمت رو ارسیم که به خاطر این که علم به طور کلی بریج علم حضوری مستلزم احاطه عالم بر معلوم هست. وقتی اینجوری که شد کسی میتواند به چیزی علم داشته باشه که محیط بر او باشد. خب حالا اگر محیط هم نبود حداقل باید برابر باشد و از حیثیت برابرش با هم دیگه وحدت داشته باشند. بر این اساس انسان کامل با تعینات خودش و فروتر از خودش، انسان‌های فروتر به تعینات خودشون و فروتر از خودشون و همینطور تا ته خط وجود. پس علم اکتناهی امکان به غیر خدای متعال و حقیقت وجود امکان پذیر هست، ولی در مورد هر موجودی در نسبت به مرتبه خود و فروتر از خودش.
بله
ابن نداره. حالا خدمتتون عرض میکنم که وقتی ما فروتر رو گفتیم امکان داره، اما آیا فعلیت داره یا نداره؟ این که امکان داره درسته که بفرمایید که هر موجودی هویت و حقیقت و کنهش بچه خواسته. خب وقتی که هویت و حقیقتش بچه خواسته پس میشه خودش بچه خواست. بچه خواست به بچه خواست علم داره، خودش به خودش نمیگیم علم داره، میگیم ممکنه علم داشته باشه، میتونه علم داشته باشه. پس ما میتونیم که یا امکان این که ما به کنه اشیایی که از حیث وجودی فروتر از ما هستن، امکانش رو داریم که علم حضوری داشته باشیم، علم حضوری اکتنایی میتونیم داشته باشیم. چی؟ مثل علم انسان کامل به همه مراتب فروتر، علم نفس ناطقه محذب، این اگر نه اینجا هم تاریکه، حالا وقت شد، هم تاریکه و هم که کم حوصله. این اگر تو خونی من اینجور باشه، لحظه اول می نزم تو کوچی اینا رو، اون تا دیگه چهار چیز که باید که مقید به حدود طبیعی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، همه رو باید باشه. برای همینه که ما اینجا صبر میکنیم و الا این یک سیم رابطی درست آوردن تا اینجا، این نه قیمتش قیمتی نه ارزشی داره، این میشه یه بار اینجا وقتش کرد همیشه هم وجود داشته باشه. یا یه مقدار سلیقه میخواد یا یک مقداری اهمیت دادن. گاهی اتفاق میفته، حالا من نمیخوام به کسی نسبت بدم، گاهی اتفاق میفته که هدفها جابجا میشه. یعنی هدف اگر آموزش، تعلیم، تعلم و خدمات بزرگ علمی و فرهنگی و توسعه نیروی انسانی اگر بخواد باشه، همه اینها مد نظر قرار میگیره. ولی گاهی ما میخواییم که مشکلات دیگرمون رو حل کنیم، منتها حالا حد اقل اینه که خب حالا این قرار بود ما یه بار بالاخره اینا رو بریزم رو اینجا.
بذار
فایل بودم شما رو ببینم. فایل بودم آره. خب این که دیده نمیشه که. این اینجا بله. خب اینجا یک فایلی داریم موضوعات پیشی. اینو میگفتین فایل چی بود؟
فایل
بود هم درس رو برمونیم. آه این درس رو نه اینو نیبود نه فکر کردم که حالا یه فایل دیگه بهتون میدم که نگاه کنید، هم برای رسالتون هم برای مقالاتتون که راحت بتونی موضوع انتخاب کنید. تا نه اینو نیبود فایل بودش رو نیبود. خب این دفعه بگیم نه کون یعنی وجود.
با وجود همون مرتبه
بسته اینه که کنه کی و مرد نظره. بسته اینه که اگر مقصود این کنه موجودات یا کنه تعیونات عارف، کن هر موجود بلون بحث اون همین بود.
با کن هر موجودی خالق از تعیوناتشه یا با تعیونات؟
نه اصلا نه. کنه هر موجودی همون وجود خاصشه، همون وجود خاصی بشکن تعیون یکی چیه دیگه
یعنی متعین،
یعنی متعین هست، یعنی متعین خارج از تعینات میشون حقیقت وجودی که اینها عین ربط رو هستن.
عین ربط در به عین اون که نیستن،
عین اون نیستن. نه
با دقیقا همین دعا رو از یکی از اساتید بودیم به واقعا خیلی
این کپتن حرف در گفته های مولا صدرا حرف جهلی صوفی هستیم
که
بله تصریح داره که اگر کسی گفت این عین اود حرف جهل هست. خب حالا همین که وقتی میگیم عین ربطه، وقتی میگیم تجلیه، وقتی میگیم شعونه، این تعبیرها همه یه چیز رو میرسونه و اون اینه که اگر میخوایم بگیم حیثیت حیثیت او بچی از وقت تعبیر بندی اینه که طوری از اطوار او، او اطوار نامتناهی داره، یک طورش این تعیونه، طور دیگرش این تعیونه دیگه. عینیت
به هر وجهی داره،
اصلا امکان نداره عینیت امکان پذیر نیست. خب اطوار چه رو دیگه؟ بهترین تعبیر اطواره. تصور کنید یک انسانی را و حالا امینه که تو قونیه سالی یه بار سماع عرفانی دارن، یه انسانی رو تصور کنید که این تعداد دستهاش بی نهایت دست باشه، تعداد سرش هم بی نهایت سر باشه، طبعا کمر هم بی نهایت کمر داشته باشه، باسن هم بی نهایت باسن داشته باشه. این تو اینجاشو تصور کرد یا نه؟ حالا این اومده وسط و گفت میخواد برقصه، چه اتفاقی میفته؟ همینه بشکن تصور. تصورات نامتناهی به همین میگن از نظر عرفان کار خدا اینه، اینی که ما تصور کردیم همینو به جاش خدا رو بگذارید. وقتی این موجودات دیگه چی هستن؟ آیا یه چیزی هستن وصلی بو هستن؟ میگه نه، این عبارت هست از خودنمایی های او، اطوال او، نه خود او.
خود شما به هم به
خدا
آورم
زنگ بودا
به هم به خدا
آورم
هر چیزی
به
شما
می بندری
همان خدا.
جهل صوفی همین رو
میگن.
چی؟ نه اصلا موجودات چیزی نیستن که بگیرید بگذارید کنار، ولی اگه دلت میخواد بذارید کنار، آره همه رو که بذارید کنار هنوز یه نخی از وبای خدا کم نشده، یه نخی هیچی کم نشده. باز معلومشون مثالی خدمت نرسیم توجه نکردید که اطوار رو که بردارید تازه خودش باقی میمونه. مگه همه مردم همیشه در حال رقصیدن هم؟ بله دیگه، سمای عرفانی برای تبیین حرکت حبی و عشقی که خود خدای متعال داره و این جهان از طریق او پدید میاد. نمیدونم خب باید چی میشه؟ خب میشه هر چی میخواد بشه میشه. آخه این یه سوالی که تمام متوجه بشم که چی میشه، یعنی چی خب از داره چی میشه؟ یا حرف های کجا در آوردیم که بعد شما دو واحد عرفان گذاشتی این دیگه هوه اسم ذاتی یعنی چی؟ مگه نه بود این ذات اسم نداره؟ بله 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 بله. نه حالا این اشکال ما نصفی نیست، اشکال ما شماست که من حی حاضر اینجا پیشت هستم از کتابا شاهد میاری برای من. این اشکال اینه. نه نه دستش اطوار نیست، حرکات دستش اطواره، سر و گردنش اطوار نیست، حرکات سر و گردنش اطوار هست، مجموعه عالم هست. همین سوالت کردم مگه همه مردم همیشه میرفتن یا نه در دقیقه میرفتن بقیش میشنن سر جاشون؟ کار خدا فقط اینه که تمومی نداره اطوار ریختنش. خب این علم به وجه علم بکن، اینو داشتم خدمتتون عرض می‌کردم که
پس اگر بگیم
عینیت بله غیریت هم نیست،
غیریت هم نیست، چیزی نیستش که با او همسنس بدانیم
یا همسنس. اون غیریت که اصلا ریشه نادرسته، به خاطر اینکه سنخیت همیشه مبتنی بر دو چیز باشن، یکی اصل یکی فرض، یه مناسبتی بینشون باشه.
بله. سنخیت حالا وقتی که نه تباییم باشه نه سنخیت
باشه نه اینیت، چرا؟ همین میانه وسط، این که این نیست خیر هم نیست. حالا مثلا اسمشو بگیم وجه هست، بخواهم بگیم طور هست. نه ببینید، اصلا کلمه سنخیت را یه جای دیگری، حالا اگر توفیق باشه و عمر باشه، تو نوآوری ملا صدرا اونجا گفته خواهد شد که این که گفتن که اصل علیت دو تا شاخه داره، یکی ضرورت یکی سنخیت. سنخیت از نظر حکمت متعالیه و همچنین از نظر عرفان طالبه به انتفاع موضوعه، چون دو چیز، چون سنخیت مبتنی بر قاعده صدور و فیضان و مانندون هست. وقتی اینا که نیست دیگه سنخیت رو به طور کلی باید برش داشت، یه چیزی دیگر رو باید بیاری. این خدا رحمت کنه مرحوم سید هاشم حداد تو همین آثار مرحوم علامه تهرانی نوشته بود، میگفت که جمعی برای این که سر به سرش بذارن و آتو ازش بگیرن و بالاخره حجبش کنن، وقتی که با چند تا از شاگردانشون که داشت عبور میکرد اومدن نزدیکش، دیگه یه سگی هم داره دورتر میره دور از حضرتون، سوالش کردن که سید شما که قائل به وحدت وجود هستید میخوایم بگیم این سگ خداست؟ گفت نیست ولی غیر او هم نیست. این میانش رو پیدا کنید که این نیست غیر هم نیست، یک چیز است با تعینات خودش، یک چیز است با تصورات خودش، یک چیز است با شؤون خودش، یک چیز است با کمالات خودش. منتها این کمالات رو اگر بگین این نادرسته، اگر بگین غیر نادرسته، همینه که به پای عرفا میبندن که تناقض رو روا میدونن، همین مصادیق تناقض هست. ظهوری بله
جا هم جلال اطلاع شده و هم او حالت بینا بینی رو خود میشید.
بله
یعنی جلال بزرگی نیستان وجودی غیر
درسته،
اما ظهور هست و ظهور نمیتونه که ناهم بنده
درسته
بدون ارتباط
با بله
بعد یه تعریفی از جلال ظهوری
میشه. حالا جلال اطلاعش بوده شما اصل هفت درسته، اصل هفت درسته که تعینات ظهورات هفت حالا با اون سنخیت مماثلت مشابهت رابطه هر عنوان اسلام بگیم داره، غیر از اون چیزی نیست که مثلا با اون سنخیت نداشته با چیز دیگه داشته باشه، دو تا امر مستقل هم که نیستن. اما همون که میتونی فرمایید بین وجودها هست که سنخیت معنا نداره، و الا بین ظهورات یا کمالات یک شی با خودشه، سنخیت و کمال سنخیت هم هست. اینا مال گذشته است، مال سال گذشته است، نه مال امسال. چی حمله؟ بله
حمله
وجودی هم داره بودی. بسید اینه که امر وجودی یعنی چی؟ اینها وجود هستن و وجود نیستن، مانند عکسی که شما در آینه دارید، این شما هست یا شما نیست؟ عکس شما خودتونین یا خودتون نیستین؟ هم هستید هم نیستید. هستید به خاطر اینکه قیافه شما نشون میده، قیافه منو که نشون نمیده. نیستید به خاطر اینکه شما اختیار دارید او نداره، شما علم دارید او نداره، شما سنگینی دارید او نداره، شما هزار کمال دارید او یک جزءش هم نداره. نفس نشد دیگه. ببینید آیا وجودش از سنخ وجود شماست یا نه؟ من اصلا نپرسیدم که اون وجود داره یا نه، گفتم که ببین اینو گوش کن، جواب شما اینه که شما تو آینه که میستید آیا اون تصویر آینه شمایید یا شما نیستید؟ حالا وقتی وجودم که ظاهر میشه آیا اون ظهور وجود است یا نه؟ نه، همین تعبیری که شما داری میکنید در مقابل آینه ایستادید، اونی تو آینه شما هستی یا نیستید؟ هر جوابی که داشتید یا این در مقابل این سوال دوم که وجود وقتی ظاهر میشه ظهوراتش وجود است یا نه، اون پاسخ دقیقا همین پاسخه، هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. اما اینکه حالا میخوایم بگیم بالاخره این عکس ها هستن یا نیستن، خب هستن از این جهت که با عدم تفاوت دارن، نیستن از این جهت که با وجود تفاوت دارن، پس هستی و نیستی باشون با هم دیگه جمع میشود. سخنان هگلی سخنان نسبتا عارفانه است، در میان فیلسوفان عارفه. خب بالاخره یکی باقی مونده که بازم پس این قاعده رو که خدمتتون اکثرا دیگه تکرار نمی‌کنم، حالا بر اساس این قاعده آیا بله حرفای دکتر کهن ساله بله بله ببینید نسبت وجود با ظهور مانند نسبت شما با اون تصویر تو آینه، نه نسبت اون تصویر آینه با وجود. شما نسبت به اون آینه چه نسبت خودتونین یا خودتون نیستین؟ ظهورات هم نسبت وجود خودش یا خودش نیست؟ الجواب الجواب، ولی اصلا شما انتظار نداشته باشین که کسی در این گونه مباحث قانع بشه. مثلا میگه که کوانتال که دیگه شیخ الرئیسه، مگه میشه که ایشون رو اگر قانع کنی یعنی ابن سینا رو قانع کردی؟ برای اصلا شما دنبال قانع کردن نباشید، دنبال تبیین مطلب باشید که خب حالا اونایی که میپذیرن راحت میپذیرن، اونایی نمیپذیرن اصلا نمیپذیرن. ها شما خیلی از این مواردی که اینجا مطرح می‌کنیم رو مثلا توی دانشگاه ایران پیش آقای دکتر اشرف ماهی دیدیم، و همینجا که داره میشنوه آرام آرام حذف میکنه، شکفته میشه، بال در میاره. خب این حرفا رو دیگه شما با یه جای دیگه بخواید بزنید، میگن که این چرت و پرتا چیه که خورده خورده بدی رو به همه میگن. خیلی نباید که سر به سر کسی گذاشت. خب از این قاعده که بخواید بگذاریم، حالا سخن در اینه که ما امکانش رو گفتیم، آیا در مرحله فعلیت علم اکتنایی تحقق پیدا کرده یا تحقق پیدا نکرده؟ دو تا مصداق رو میتونیم که قائل بشیم بیم که اینها علم اکتنایی پیدا کردن. یک، علم کسانی که با سعه وجودی یا تطهیر وجودی از اغیار به مرتبه علم وحیانی رسیدند، کسانی که با تطهیر وجودی به علم وحیانی رسیدن. میدونیم که علم وحیانی اینجوری نیست که یکی همینجور خوابیده بود اصلا مثل بقیه مردم زندگی می‌کنه، یه مرتبه اشکال تاج و گذاشتیم سر سر، تو از این وقت پادشاه هستی. نبوت، وحی و مانند اونها از امور قراردادی و اعتباری نیست که بیاد بین این جمعیت بگردی یه مرتبه خیلی خوب شما رو به عنوان پیامبر انتخاب کردم که بیا بقیه شو من بهت بگم جبرئیل بیارم تعلیمت بده. نبوت مبتنی است بر طهارت وجودی از اغیار یا تسلب در توحید. کسی به این مرحله که رسید، اگر یه نفر باشن یه نفر استعداد وحی رو داره، اگر 100 نفر باشن اون 100 نفر، اگر 100 میلیون نفر باشن 100 میلیون نفر استعداد دریافت وحی رو پیدا میکنن. بنابراین کسانی که از طریق تطهیر وجودی و مرحله وحیانی رسیدن، برخی از شواهد داریم که نشون دهنده اینه که علم اکتناهی دارن، علم اکتناهی به خود و مراتب فروتر از خودشون. این یک نکته شاهد رو خدمتتون عرض کنم که در بحثی از روایات داریم، چون اینا دیگه اون قاعدش که همون بود خدمتتون عرض کردم دیگه، چیزی بیشتر از اون رو نمیتوانیم بگیم، اما شواهد نقلیش رو در بحثی از تعبیرها داریم که اولیاء و خدا به ویژه انبیا مستجاب و دعوه هستن، به خاطر اینکه دعواتشون اولا قال است که مناسب و مطابق با حال و ریشه در استعداد داره. چیزی که نشدنی باشد و ریشه در استعداد نداشته باشه، در گفته های انبیا به عنوان دعایی که برابر با سؤال هست جاری نخواهد شد. به عنوان عبادت چرا؟ به عنوان عبادت مانعی نداره که هر چیزی رو، این که اصلا دیدیم در برخی روایات داره، در آداب تعلیم و تعلیم هم داره که در دو جا هست که تملق گفتن رواست. تملق یعنی این که چیزی را که نمیخواهیم وانمود میکنیم که میخواهیم، چیزی را که داریم وانمود میکنیم که نداریم، چیزی هم که طرف مقابل نداره یا نمیشود یا اصلا قابل تحقق نیست، اینا را وانمود میکنیم که شدنیست و تقاضا میکنیم ازشون. یکی دو مورد هست که یکیش در مورد خدای متعال هم آن دنبالش شده محرسی آره با همه کسی مستجاب و دعوت که یکی از این دو تا ویژگی رو داشته باشه، یا در مورد سوالاتش دعاهایی که به قصد اجابت بیان میکنه این اطلاع رو نسبت به عین ثابت خودش یا به تعبیر دقیق‌تر به سر قدر علم داشته باشه، تا بدونه که چه چیزی شدنی چه چیزی نشدنی. شدنی ها رو تقاضا میکنه و میشود قطعا، و ناشدنی ها هیچ وقت تقاضا نمیکنه.
ایشون مستجاب الدعوه بوده و به اصطلاح
این حوزه ها چون اقتدار نفسانی دارن وارد میشن، در پایان امرشون پشیمانن، چون فقط اینجوری نیست که چون دعا کرده اون یکی پای پاش خوب بشه پای خودش بشکنه، ولی قطعا از سرمایه وجودی خودش در این گونه موارد داره هزینه میکنه و کمالی رو از دست میده، مگر این که دعایی کنه که خلق متوجه دخالت اون نشن. اگه خلق متوجه نشه دعا کنه همه عالم خوب بشن، همه مریضا مشکل نیست براش، اما وقتی که دعا میکنه و به گونه که دیگران توجه میکنن چشماشون گرد میشه، میگن ماشاءالله، تا گفتن ماشاءالله او یا باید که دو تا پای بوداده از خودش هزینه کنه، تا مردمی که گفتن ماشاءالله دیگه نگن ماشاءالله، بگن ان شاءالله ایشون هم خوب بشه، و یا اینکه کمالی از کمالاتش کاسته میشه و هیچ جایی جبران نیست. یکی از اساتید ما که شاهد با واسطه مرحوم نخودکی بود میگفت که مرحوم نخودکی در آغاز صبح ها میومد تو حوزه تدریس میکرد، رسائل و مکاسب تدریس میکرد، بعد از ظهر در نخودک محل زندگیش مردم مراجعه میکردن، بعد وقت میکاره کرکور کلاه و مانند اینو مراجعه میکردن، یعنی بدون زحمت. اون یکی بهش گفت که خوب شدی، اون یکی میگه خوب میشه، یکی خرمایی بهش میاد، اون یکی آبغندی بهش میاد، هر کسی میگه خوب میشه، میگه در پایان عمرش پشیمان بود و میگفت که من نمیباید چنین کاری انجام بدم، میباید که اگر کاری قرار خوب بشه در سنت های جاری طبیعی باید خوب بشه، کورم همینطور بقیرم هم همینطور، نه به خود خداوند، نه نه احسن مجاری طبیعی. این کار رو اگر میخواستن انبیا انجام بدن خب انجام میدادن، یعنی اگر کار مقبول و مطلوب بود اولا انجام میدادن، ثانیا مردم بیشتر ایمان میآوردن. به جای اینکه پیامبر بخواد درگیر بشه با این اون آدم فقیر رو نوندارش کنه، آدم کچل رو زلفدارش کنه، آدمی که امکانات نداره امکانات، خب اینا دیگه همه وامدار خواهند شد، ولی مجاز نبودن. اون موارد استثنایی رو که دیگه مجاز بودن خودشون میدونن خداشون، ولی اصل اولی بر اینه که نباید از جریان و فرایند طبیعی و اسباب و علل طبیعی عبور کرد، اینها مجاری فیض الهی و مظاهر اسماء جزئی خدای متعال هست که بساطش هم این جهان طبیعته. شما اگر این اسماء رو نادیده گرفتید در واقع بیتوجهی به اسماء خدای متعال کردید، به گونه ای که جایی برای ظهور اونها باقی نمیشه، یعنی آخرت شما بودید در دنیا، و این اصلا معقول و مطلوب نیست. بله بله اون فرایند میشه، نه اون فرایند میشه، اون فرایند میشه، مثلا فرایند غیر طبیعی، فرایند غیر طبیعی اگر سبب توجه خلق شد، یعنی خلق متوجه شد، نقصانه حتی برای انسان کامل هم، برای انسان کامل ببینید این جایی رو که خدای متعال حالا به زبان عرفی توبیخ میکنه، پیامبر رو نگاه کنید، ولا تقول لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله، دیگه از این بعد نگو فردا بیا وحی بدیدم، بگو ان شاء الله وحی بدیدم. یعنی فکر می‌کنید که مثلا پیامبر نمی‌دونسته که بعد ان شاء الله بگه؟ کیه که ندونه؟ ما که عشری از اعشار که نه، اصلا هیچ نسبتی با پیامبر نداریم از حیث کمال، در این حال می‌دونیم که بگم فردا میام میگم ان شاء الله، فردا این جزء رو میاره میگم ان شاء الله، وقت پیامبر اینو ندونه، اونم به گونه‌ای ندونه که اینجوری توبیخش کنه، اونم 40 روز تنبیهش کنه، وحی رو قطع کنه به گونه‌ای که بسیار بهش شک ایجاد بشه، هر چیزی نیست که پیامبر این چیزا رو میدونه. ولی یه جای دیگه خدمتتون عرض کردم میگم که وقتی مون داریم فاصله می‌گیریم اینا رو بگذارید ترجیح خودش، درسته که علم حضوری تو همین مایه‌ای داریم صحبت می‌کنیم، ولی خیلی داریم فاصله می‌گیریم. انبیا رو توبیخ می‌کنه، یه جایی گفتم خدمتتون اگر شما بتونید باشید، انبیا رو بله انبیا رو توبیخ می‌کنند برای اینکه به جای آن که خلق متوجه خدا شدن، متوجه خلق خدا شدن، پیامبران اومدن که توجه مردم را از این کثرات قطع کنن، متوجه خدا بشود. اتفاقی که میفته چیه؟ پیامبران کارهای غیر طبیعی انجام میدن، معجزه انجام میدن. این معجزه انجام میدن، مردم توجهشون از این کثرات طبیعی جدا میشه، ولی متوجه پیامبر میشه. همین میگم قربون صدقه پیامبر میرن. یکی باید پیامبر از وسط برداره. راه برداشتن چیه؟ اینه که بهانه بگیره براش. اونم چه بهانه ها؟ تو همه کلاس هم اینا رو میگین یا نه؟ فقط ما اینجا. بله خب. بله همینجوره. اینا این در بسیاری از موارد اینجوره که بلای اولیا به این خاطر است که نصفه کار رو که بازگرداندن خلق از خلقه انجام دادن، وسط کار موندن، وسط کار خدا میاد اینا از وسط برشون میداره. های میگن که بابا ما تا به حال دل به پیامبر خوش کرده بودیم، معلوم میشه که بریم همون پیش خدا رو ببینیمش. در نتیجه یه پیامبر رو ببینیم که خدا توبیخش نکرده باشه، امکان نداره. اصلا نصف راه هدایت به وسیله توبیخ انبیا انجام میشه، و اگر توبیخ انبیا نباشه هدایت در نیمه و در مرتبه خامی باقی میمونه. یعنی مردم از شرک کثیر جلی به شرک خفیف جلی یا قلیل جلی میرسن. یعنی انسان هایی که 100 تا خدا داشتن میرسن به کسی که 2 تا 3 تا 5 تا خدا داره. چی؟ چرا دیگه؟ اسمتش مشکل هست؟ بله کاری که 100 درصد همینجوره که 100 درصد کاری که سبب توبیخ خوش انجام نمیدن، به خاطر اینکه اصلا پیامبر لازم نیست بگه انشاءالله. چرا؟ چون رسوله، ویژگی رسول اینه که همه میدونن که اگر اون مرسل بفرستش میاد، اگه نفرسته نمیاد. یه جای دیگه خدمت رو عرض کردم که اگه کسی به پستچی گفت یه نامه بسیم من بیار، گفت چشمه، یه خودش میگه میمیسی میاره؟ نه، اگر فامیلت خانوادت نامه برات نوشت منم برات میارم. ولی اینکه هیچ وقت نمیگن که اگر نیستن. خاطرم هست که حالا هم در دوره سربازی، البته کوتاه بود، در دوران دفاع مقدس، وقتی که موقعی که تلفن خیلی رواج نداشت نامه می آوردن. این رزمنده ها مخصوصا روستایی ها مثل خودمون می آوردن به اون پستچی و گفتن که دفعه بعد واسه ما نامه بیاری. اون گفت چشم، به روی چشم دفعه بعد نامه میارم. خب یعنی چی؟ یعنی چشم من خودم چه خانواده تو نامه بنویسن ننویسن من میارم. کار پیامبر کار رسوله، کار نامرسانه. نامرسان وقتی میگه چشم یعنی به شرطها و به شروطها، یعنی انشاءالله، یعنی به خانواده بنویسن. وقتی میگیم که وحی رو به ما برسون، میگه فردا، یعنی اگر فردا وحی من داد برات میارم. نگاه که نمیدارم که، اما اگه نداد چی؟ از پیش خودم وحی میسازم، وحی که ساختنی نیست. بنابراین خطاب و مانند اون دیگه. خب گفتیم که وقتی این مواردی گفتیم که کسانی مستجاب و دعوه باشن، ویژگیش اینه که اینا میتونن علم بکن. اگر تقاضا کنن با توجه که دعاشون متناسب با استعدادشون هست میتونن علم بکن داشته باشن. حالا چه این چیزی داریم یا نداریم؟ در روایات داریم که حتی هر یک جمله کوتاه که داشته باشیم که فاید میکنه الهی ارن الاشیا کماهی. وقتی تقاضا کرده این کماهی یعنی کل اشیا، خدایا کن اشیاء رو من نشون بده. حالا اگر ما تقاضا کنیم با توجه این که ما در دعا کردنمون در خواسته هامون توجه به استعداد نداریم، بنابراین میتونه که به اجابت نرسه، فقط ثواب داشته باشه. اما برای انبیا و اولیا و کسانی که این احاطه علمی رو به استعدادشون و قدر و سر قدر و مانند اونها دارن، وقتی دعا میکنن دعاشون قطعا و یقینا اجابت شده است و برای این اساس اونها علم اکتنایی دارن. دیگه تو اینجا بیشتر از این رو در مورد علم اکتناهی ببینید، همه اینها امور ماورای طبیعی و متافیزیکی، ولی اگر امر متافیزیکی و ماورایی باشه که برای دیگران قابل فهمیدن باشه، یعنی مشترک باشن در فهم و ادراک، اینه بشه موجود و کرامت. اما مکاشفه نه، مکاشفه دیگران مشترک در فهم نیستن. وقتی که کسی مکاشفه داره یه چیزی خودش میبینه، کسانی اطرافش هستن نمیبینن. در نتیجه اینو دیگه معجزه و کرامت نمیگن، ویژه خودشه. اما اگر تونست زمینی که داره مشاهده میکنه میگه بیا از بین این دو تا انگشت من نگاه کن، تو هم نگاه کن، این دیگه کرامت یا معجزه است؟ کشف نیست که معجزه و کرامت است، ولی خود کشف تفهیم به غیر یا افهام غیر شرط درش نیست و میتونه نباشه. ولی چی؟ بله، یکیش همین علم به استعداد بود و دیگری تطهیر وجودی از ماسب الله، یعنی رسیدن اون علم به استعداد، یعنی علم به قضا، علم به قدر، سر قدر و مانند دورها رو بهش میگن. و این دومیش هم تطهیر وجودی از ماسب الله به گونه ای که حالا با تعبیر عرفانی بخواهیم بگیم، هم دارای قرب نوافل باشه، هم قرب فرائض باشه، هم خدا چشم و گوش و ابزار ادراک او باشن، هم او ابزار ادراک و خدای متعال باشد. وقتی این گونه که شد، مثل طهارت وجودی، باید اگر بخواهیم مثلا بگیم بگانه چون در آیات قرآن و یا تحرکم تطهیرات داریم، همین کفایت میکنه. وقتی که داره نه نوافل خوندی، یعنی به کمالش رسیدی نرسیدی. پس مانعی نداره که ما وقتی کار به یه جایی نرسیم که خدا دست و پای ما باشه، این خیلی مهم نیست. مهم اینه که ما دست و پای خدا باشیم. اساس آفرینش بر اینه. این یک نوع کماله، ولی اون ضرورته، قرب فرائض ضرورته. بالاخره خدای متعال میخواد تو این عالم کاری انجام بدی، انجام نده. اگه شما به قرب فرائض نرسید و دست شما دست خدا نباشه، دست بره بخره، چشم بره بخره، گوش بره بخره، نه دیگه. پس اگر این خلق قراره که ابزار اجرای یا جریان اراده و مشیت او باشه، باید اینها ابزار فعل خدا و درمیسی دست و پو چشم و بوس و خدای متعال باشن. نیستن قرب فرائض، قرب فرائض لازم، واجب، ضروری و در این حال کاملترین کمالم هست. و همین خاطره که صد نافله رو نمیتوان به یک فریضه عوض کرد. عامه مردم برعکس عمل میکنن، حج میرن، عمره میرن، عتبات میرن، همه جا هر جایی که گیرشون بیاد میرن، اما در این حال پیش میاد که نماز صبحشون هم قضا میشه. این یک نماز قضا به همه، به کمالات ناشی از همه مستحبات این غلبه داره بر اونها، یعنی تمام اونها رو نابود میکنن به نظره. بنابراین نه، درسته، یعنی اگر چه گفتن که حالا مستحبات رو خوندید نخوندید مانی نداره، کمالش هم بوده نبود به جای بعدی میخوره. یعنی که مهمه فرائض هست، بنابراین قرب فرائض کاملترین قرب هست. آفرینش عالم اصلی هم به وسیله قرب فرائض انجام میشود. میگن که البته من یه جایی دیدم در روایت از زمانی کنم بر حسن نقل از امام صادق علیه السلام بود، ولی یکی شنیدم همین روزه از تلویزیون شنیدم که گفت از یکی از علما، حالا از کدام یکی از علما بود، ولی گمان میکنم از امام صادق بود باشه، شخصی خدمت حضرت رسید گفت من یک کاری دارم، یک استخاری برای من میگیری. خب این اگر روایت درست باشه معنیش اینه که امام صادق هم استخاری میگرفته. حضرت استخاری گرفتن بر حسن نقل و فرمودن که خوب نیست، ولی این خلافش عمل کرد، خاصه تجارت و مسافرت رو در تجارت هم آنقدر سود برد که در 10 تا تجارتش اینقدر سود نمی‌برد. اومد و با خیلی خوشحالی و ذوق اومد خدمت امام صادق، یا از اون عالم ربانی اومد و عرض که من اومده بودم اینجا، شما استخاره گرفتین و گفتین خوب نیست، ولی من رفتم اینقدر خوب بود، اینقدر خوب بود که سودی که دست آوردم اصلا فکرش هم نمی‌کردم. بر حسب نه، حضرت فرمود که شما تو این سفر یادت فلان روز در فلان جا نماز صبح قضا شد؟ گفت آره. گفت بعد بودن سفر تو مولا اون نماز صبح بوده. ما وقتی استخاره می‌کنیم نمی‌گیم که چقدر چند تومن گیر میاره که. اگر شما تو این سفر سود به دست آوردی، همه عالم رو در این سفر به دست می‌آوردی، ولی یه نماز قضا می‌شد، نمی‌ارزی، بد بود. و نمی‌باید می‌رفتی برای اینکه نماز قضا نشه. چی می‌خواستم؟ الان همه رو گذاشتم، همه رو، هم اینو هم بقیه رو تا آخر رو گذاشتم. الان دستا وردارید، این فقط خاموش نشه و از نپره. خیلی خوب، خب از این بخوایم بگذاریم که عبارت سعد رو هم ازش میگذاریم، شهود کلی و جزئی هم ازش میگذاریم، گستره علم حضوری اینجا. این بخش دوم بحثمون که دیگه خیلی از زمان بحثمون هم گذشته، سریع خدمتتون عرض می‌کنم، اینه مصادیق علم حضوری. علم حضوری در کجاها تحقق داره؟ خب اینه که از قبل شهرت داشته. یک، علم ذات به ذات. اینو میدونین که گفتن که هرگاه ذاتی مجرد باشه به خودش علم حضوری داره. پس مقصود از علم ذات به ذات یعنی علم ذات قائمه به خود، یا که تعبیر دیگرش مجرد هست. این اولینش. در نتیجه اگر ما نفس مجرد داریم، نفس ما به خودش علم داره، اگرچه ما یعنی نفس ما علم به علم ممکنه نداشته باشه. خیلی چیزا رو نفس ما میداند که خودش هم نمیداند که چی میبیند و چه میداند. بله 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 دیگه، به اشیاء فروتر از نفس مانند حیوانات، جمادات و نباتات.
یعنی ما چون
محذر نیستیم، البته علم تفصیلی به خودمون هم نداریم، تا چه رسه به دیگران و چه رسه به موجودات دیگر. خدا چون خیلی لطف داره، خیلی چیز رو پوشونده و حقیقت ما رو آشکار نکرده، نه بر خودمون نه بر دیگران. اگر بر خودمون آشکار میکرد دچار یأس و ناامیدی میشدیم که قطعا و یقینا به کفر میانجامید، و اگر بر دیگران هم عیان آشکار میکرد مصداق این سخن امیر المؤمنان علیه السلام میشدیم که لو تکاشفتم ما تدافنتم، اگر حقایقتون اون چیزی که در قیامت آشکار میشه در دنیا اگر آشکار بشه، هیچ تصوری نیست یک لحظه دیگری رو تحمل کنه. بود تعقنی را که این نقائص و رذائل انسان ها دارن به گونه ایست که قابل تحمل برای کسی نیست. یه وقتی توی تلویزیون فیلمی نشون میداد یه نفر بیرون توی خیابون ها رفته بود توی زباله ها و کثیفی، خیلی متعفن بود. وقتی اومد توی ایستگاه اتوبوس، همین رفت توی ایستگاه اتوبوس، یکی که همه پریدن رفتن، خودش تنهایی توی ایستگاه اتوبوس بود. در اتوبوس که در جلو که باز شد وارد که شد، همینطور که وارد شد از اون آخر یکی یکی خارج شدن، بینیاشونو گرفتن، آخر خودش شد و راننده. راننده یکم جلوتر که اومد ماشین پارک کرد و رفت این دنبال کارش. اگر باطنمون عریان آشکار باشه، تعفن رذائل قابل مقایسه با این نجاسات و آلودگی ها و فاضلاب هایی که هست قابل مقایسه با اینا نیست. بویی دارد که در روز قیامت آشکار میشه. بنابراین ما به خودمون علم موضوعی تفصیلی نداریم، چه رسد به این که به دیگران داشته باشیم. چی؟ کار بسیار سخته، کار بسیار سخته. ببینید در این که چنین چیزی امکان پذیر هست، اما اینکه کی این علمو داره کی نداره، اونایی که دارن کیا رو میبینن کیا رو نمیبینن، یه ذکر خیلی کوتاهی، یعنی یک کلمه بیشتر نیست که اگر به خاطر داشته باشید هر جایی در هر محفلی و مجلسی فکر می‌کنین که چه آدم‌ها ممکنه وجود داشته باشن زمان بیارید. یا سبتار العیوب میپوشونه چه جور هم میپوشونه؟ بله میپوشونه، چه جور میپوشونه؟ اسم سبتار خدای متعال از اسماء سریع الاجابه است، یعنی گفتی بلا فاصله. علت چه اینه که اسم ستار و خدای متعال در جهان طبیعت موافق با طبعش عمل میکنه، نه خلاف طبعش. یعنی تمام چیزها برای ستار فراهمه در جهان طبیعت. در نتیجه وقتی میگیم یا ستار، اون فقط کافیه که کلید بزنه، اما بقیه اسماء دیگه اینجوری نیست. اسماء دیگه مخالفه وقتی گفتیم یا قفار، باید بگم مثلا میخوابی یا نیستی خوابی یا این چرکوشه به اینو از اونجا تا بالاخره یکی درست بشه، اما ستار اینجوری نیست. یا ستار یا ستار از اسمایی هم هست که روزانه هم یه چند بار بگیم خیلی خوبه. که خب دومی علم معلول به علت خود، این خیلی مهمه که احتیاج توضیح داره. اینه که تابال احتیاج توضیح نداشته انقدر حرف زدیم، این یکی دیگه احتیاج به توضیح داره. معلول نسبت به علت خودش علم حضوری داره، به این دلیل و با این توضیح که بر اساس حکمت متعالیه یا بر اساس عرفان فهم نمی کنیم. ما اینجا فعلا حکمت متعالیه رو داریم میگیم. وجودهای معلولی عین ربط به علت هست، بنابراین وجودی جدا ممتاز و مفارق از علت خود ندارند، در نتیجه اگر اون نمونه اول رو پذیرفتیم، علم به ذات به ذات رو پذیرفتیم، این علم یا از مصادیق علم ذات به ذاته یا دقیقتر و لطیفتر از علم ذات به ذاته. این هم استدلالشه، مبناش هم اینه که وجودها عین رفت. وقتی علت این که حالا این استدلالش اینه که وقتی وجود عین رفت باشه، نه تنها وجود استقلالی ندارد، لحاظ استقلالی هم ندارد، نه شاهدیت و نه مشهودیت استقلالی هم ندارد. در نتیجه اگر این هیچ گونه علمی و کمالی یا مشاهدی نسبت به علتش نباشه، با عدم هیچ تفاوتی نخواهد داشت، بالا که وجوده. بر این اساس اولین ادراکی رو که معلول نسبت به علت خودش داره عبارت است از علم حضوری به علت. در نتیجه علم خلق به خدای متعال، اگر نگیم اولین علمه، چون در یه جای دیگری در نوع آوری منفصل اونجا شنیده خواهد شد و گفته خواهد شد که اولین علم علم به علیت هست و مبدع همه مبادی، مبدع همه بدیهیات و ام القضایا علم به علیت هست، نه به اجتماع نزیدین و ارتفاع نزیدین ممانند تو رو. بنابراین اینجا چی نگیم که با اونجا ناسازگار در بیاد. اینجا میگیم که اگر علم معلول به علت اولین علم از علوم و ابدع از همه بدیهیات نباشه، حداقل اینه که تالیتل و اولین بدیهیات هست. در نتیجه کسی که علتش رو مشاهده میکنه، که همه معلول ها پیوسته در حال مشاهده علتشون هستن، پیوسته علم به علتشون دارن، اگرچه علم به علم ندارن. در نتیجه خدای متعال اگه در یه جایی فرمود که الستو ربکم، اونجا گفت همه جوابشون چی بود؟ قالوا بلا. اینجا اگر بپرسه بازم همینطوره. در هر مرتبه از مراتب عالم هستی به گونه‌ای که متعین باشن و این وجود ربطی و عین ربط رو داشته باشن، هرگاه از معلولها درباره علتشون بپرسند، کمالات علت رو به علم حضوری میدانن و اقرار میکنن. بله، مگر در جایی که تعینات وجودها یا موجودات از میان برداشته شده باشد. وقتی تعینات برداشته شده، یکی از این دو معناست، یا اصلا وجودش برداشته شده چنان که از سلام خدمتتون از قول علامه طباطبایی علامه تهرانی، یا این که نه، قیود وجودش برداشته شده چنان که بنده خدمتتون عرض کردم. در این گونه موارد هست که اگر ازشون سوال کنن لمن الملک الیوم، پاسخی نخواهند داد. خود خدای متعال سوال میکنه، خودش هم جواب میده. اونجا حکایت داره که حوزه برای علم حضوری هم نیست. حالا بمونه دیگه اون چی؟ این بله، معلول به علت علم داره، منتها به چیه علت علم داره؟ اینو ملا صدر در یه جه مطرح کرده. چی میفرمایید؟ سوال کردن که معلول به چیه علت علم داره؟ چند تا نظریه رو ملا صدر مطرح میکنه که معلول به چیه علت علم داره. اول این که به ذات علت، که این علم اکتناهی، اینو که میگه نیست. دوم به وجود علت، اینم بسنده نیست، کفایت نمیکنه. سوم به اون حیثیتی از علت که علیت علت وابسته به اون است، یا وجود این معلول وابسته به اون حیثیته. این سه میگه همین منظور هست. و چهارم علم به ماهیت علت، اینم میگه نیست. پس میان این چهار تا نظریه و چهار تا احتمال، این که معلول به اون حیثیتی از علت که از او صادر شده یا ظاهر شده به او علم داره.
چی؟ نتیجه آخر، همونیم
شان دیگری که وجود معلول وابسته به آنه. خب؟
آخری
که ماهیت بود. نه. و همین. آن است که بله، همین نظریه سوم. این که علم معلول به علت به اون حیثیتی از علت تعلق گرفته است که معلول از اون حیثیت صادر یا ظاهر شده است.
ماهیت.
چی؟ اولیش ذات علت بود، دومیش وجود علت بود، سومی حیثیت علت، حیثیت علی علت، و چهارمی ماهیت. سومی درسته ملا صدر، این سومی درسته. خب اینم پس مبنا هم معلوم شد. سوم و چهارم، علم علت و معلول های خود. خب این دیگه کاملا روشنه، این علم علت و معلول رو بسیاری از فیلسوفان گفتن که از مصادیق علم حضوری. این سومش که گفته که مورد اتفاق همه متفکران مسلمان هست، البته جز ملا شمس های گیلانی که خدا رحمتش کنه، چون همزمان با ملا صدرا بود و به صورت ملا صدرا پیداست که خیلی عقبتر هست، در برخی از موارد مشهورات را انکار کرده و کار خوبی نبوده. خدا رحمتش کنه. میگیم اول خدا رحمتش کنه که هر جه هست ناراحت نشه که فقط تلخی پیش بیاد. این سومی، این تقریبا مورد اتفاقی که رهاش کنیم. چهارمی، علم انسان به افعال جوانهی و آثار خود، تصمیم، اراده، تصور، تصدیق مانند اینها. اینم میشه گفت که در مورد علم نفس. به چی؟ نه جوانهی، جوانهی همون علم محسوساته که اون آخر میگیم که علامه طباطبایی میگه. نه فعلا جوانه. بله من سوال رو دقیق متوجه نشدم، ولی اون حیث علی مقصود اینه که بر اساس اون یک کلمه حیث علی عبارت از توجه اسم حاکم، نه همه جمال، همه جلال. اسم حاکم بالاخره غیر از انسان کامل هر انسان یا هر موجود دیگری اسمی از اسما برش حاکمه، یا دو تا اسم از اسما اسم حاکم هر چی که باشه. بله اگه جمال باشه جلال باشه، ولی کل جمال نیست، چون اسماء جمالی بی نهایته، اسماء جلالی بی نهایته. اگر ما بگیم کل جمال، باید بگیم که هر انسانی، هر معلولی به علت خودش به طور بی نهایت علم داره، ولی اینجوری نیست. و همون حیث یعنی همون اسمی که حاکمه زبان عرفانی، زبان فلسفی همون حیثیت علیتش. خب نه ما اصلا نمیگیم که وقتی کسی تصمیم میگیره به همین تصمیم علم داره یا نه، اما این که حالا این تصمیمش برای کدام منظوره، به کدام هدفه، کدام عوامل به این تصمیم رسی، اینو مد نظر نیست. کسی رو که این میفرمایید یه چیزی برمیداره، این ممکنه ده ها صد ها عامل مربوط به گذشته تا رسیدی به اینجا که در همچین موردی دست به دراز میکنه برداره، اینو مد نظر نیست. همین تصمیم گرفتیم، میدونیم تصمیم گرفتیم یا فکر می‌کنیم تصمیم نگرفتیم، یا فکر می‌کنیم یکی دیگه تصمیم گرفته، همین اندازه است نه بیشتر. اینم چهارم و پنجم و ششم، علم انسان به قوای ادراکی و تحریکی خود. خب اینم که تقریبا میشه گفته وقتی که نقل قول ها همه از خب اینا وقتی که نقل قول ها از ابن سینا نیست، یعنی در حکمت مشائی اینا جز مصادیق علم حضوری نیست. مصادیق علم حضوری در مشا یکی علم علت معلول هست، یکی علم مجرد و مجرد هست، یکی هم علم نفس خودش. این از مصادیق علم حضوری در مشا. ولی خب این که ارجاعاتش میرسه به شیخ اشراق، یعنی از مصادیق شیخ، میدونیم که علم حضوری رو شیخ اشراق انگار در زمان شیخ اشراق به اندازه صفر بود، او بی نهایت گسترش داد. کاری رو که شیخ اشراق این جوان 32 ساله 31 ساله انجام داده در حوزه علم حضوری، هیچ یک از فیلسوفان اسلامی و غیر اسلامی و از عصر حضرت آدم تا الان اگر به ما رسیده انجام نداده. اینو میگم جوان. اگر میگن که کار باید دست جوان باشه، اینو بهش میگن جوان. به الا دست جوان بده که بره بچرسه واسه خودش. گفت نرتا و نلعب، نلعب و نرتا، بعد یوسف رو به چان انداختنش که مشغول بازی میگن. خب این هم که همون نکته ایست که آیه ظهیری فرمودین که علم صور ذهنی و همانند اینها، این هم خیلی کارش نداریم. شماره هشتون. این از اینجاست که دیگه داره دقیق میشه. علم انسان به بدن و آلات حسی خود، یعنی علم به دست پا، یعنی همین که ما داریم در شما نگاه میکنیم و همین اجزایی رو که داریم، این علم حضوری، این از اینجاست که دیگه داره علم حضوری گسترش پیدا میکنه. آرام آرام بود نظری علامه طباطبایی میتونیم برسیم که دیگه مثلا علم ما جز حضوری چیزی نیست. از کجا شروع میشه؟ تا اینجا رو که هرچی رو میگفتیم همه مصادیق کوچک و محدودی بودن، اگرچه والا بالاخره خودشون یک حوزه‌ای داشتن، قلم رو داشتن، ولی بالاخره محدود بود. اسم علم علت و معلول، معلول به علت، مخصوصا علم معلول به علت علم چنان تفصیلی نیست که، و الا اگر علم معلول به علت علم تفصیلی باشه، چون در علت تمام معلول ها وجود دارن یا کمالاتشون وجود دارن، کسی به علت علم داشته باشه، علم تفصیلی به همه عالم هستی خواهد داشت. به تعبیران مشروعی اگر بخواهد بگیم، اگر کسی علم به عقل فعال داشته باشه یا علم به معلومات عقل فعال داشته باشه، همه عالم هستی علم داره، میشه نبی، میشه ولی، منطقه در اونجا علم تفصیلی نیست. حالا که علم تفصیلی نیست، نقطه آغاز علم تفصیلی حضوری از اینجا شروع میشه که علم به بدن. طبعا دیگه چیزی باقی نمیمونه که، اینم آخریشه. علم به مدرکات حسی، ابتدا گفتیم که علم به مفترات، به خاطر اینکه مثال رو از مفترات آوردن. در ابصار نظریه دقیقی رو شیخ اشراق آورده که باز نظریه بدیعی است که بعد از او هر کسی هر چی گفت است هول و هوش نظریه شیخ اشراق داره صحبت میکنه. این خیلی مهمه که یعنی فرد در 30 سالگی این از طریق علم حصولی نیست، به خاطر اینکه کسی نبود این حرفا رو تعلیم بده. او میگه وقتی که من ناامید شدم از خلق، دست راست کردم به سوی حق و ریاضت رو پیشه کردم، نماز خوندم، روزه گرفتم، ذکر گفتم و رضائل رو پاک کردم، فضائل رو به دست آوردم، همینا سبب شده که این نظریاتی که در حوزه علم گفته واقعا بی‌نظیره، هیچ جا مشابهش رو نداریم. ملا صدرا خب نظریات مشابهی رو داره، ولی ملا صدرا این نظریات رو در 40 سالگی 45 سالگی داره، در حالی که شیخ اشراق در 30 و 31 سالگی داره. ملا صدرا اساتید بزرگی مانند میرداماد که حکیم اشراقی بزرگ بود، مانند شیخ بها، شیخ بها که عارف بسیار بزرگی بود، استادان اینچنین رو داشته، در حالی که شیخ اشراق اصلا استاد نداشته، هیچ ملایی بهشون درس میخونده. تو خود سهروردی میگه همین درسامو اونجا خوندم، اونجا هم در حد ملای مکتب خونه که زنها درس میدادن بیشتر چیزی نبود، ولی یکم بیشتر دیگه، ولی خیلی هم کمش نکنیم. سهروردی دنجان
من
دیگه بر اساس اون چیزی که الان داریم نقل میکنیم اینه که علم به علم از طریق ادراکات حسی، صدایی که داریم میشنویم علم حضوری، تصاویر داریم میبینیم علم حضوری. تعبیرش اینه که علم حضوری عبارت است از ادراک حقیقت معلوم، خود معلوم. علم حصولی عبارت است از ادراک صورت و ماهیت و مفهوم معلوم. وقتی که من به شما که دارم نگاه میکنم، خودتون رو میابم یا ماهیتتون یا مفهومتون یا اسمتون رو. وقتی که ما به در و دیوار که نگاه میکنیم، خود در و دیوار رو میبینیم یا مفاهیم در و دیوار رو؟
ماهیت.
خیلی خوب، این میگه جواب نداره، این میگه جواب نداره که شما اگر بگید ما هیچ کنم هم درک نمی کنیم، من میگه بزن چی؟ مگه ما گفتیم به ذهن اومده، ما میگه علم حضوری، علم حضوری که ذهنی نیست. شما با وجودتان که عین نور هست، وجود دیگری را ادراک میکنید، نه اینکه به ذهنتون بفرستید. علم ذهنی و علم حضوری، گوشت با من باشه پول، علم حضوری بعد از آن که قطع شد، وقت علم حصولی تولید میشه. من به شما که نگاه کردم، وقتی رو برگردوندم، حالا میگم چی دیدم؟ اون چی رو که دیدم دوباره در خیال خودم میارم، کمش میکنم، زیاد، چون اینا علم حصولی. به الله آنگاه که ادراکات حسی با محسوس پیوند داره، اتصال داره، علمش حضوری. ویژگی حکمت متعالیه و نقطه آغاز حکمت متعالیه در نظریات ویشش همینجاست. این اگر نادیده بگیرید، انگار حکمت متعالیه رو نادیده گرفتید. معرفت ما به جهان محسوس اعیان مادی. خب البته و اکثریت عموم حکمای مسلمان نگرش شیخ اشراق نپذیرفتن و آن رو گفتن که علم ما و اشیاء خارجی نظرشون مانند نظر آقای غفارپور بود، گفتن علم حصولی. بله فهمید باشه، ولی شیخ اشراق اینو گفت و در کلمات مولا صدر خیلی دیده نمیشه. اما حکیم سبزواری، حکیم سبزواری به دفاع از شیخ اشراق میگه این علم ها علم حضوری است. و ادامه میدید. بله بعد هم مولا جوادی تبریزی هم همچنین و بالاخره به اصل ما که میرسه در زمان ما علامه طباطبایی. الله خیلی ممنون. علامه طباطبایی و بعد از علامه طباطبایی هم شهید مطهری. البته از زمان شهید مطهری به این ور نگاه کنیم که تقریبا پیروان حکمت مطهری تماما اینو قبول دارند. اصلا ویژگی معاصران و شارحان علامه طباطبایی یا شاگردان علامه طباطبایی اکثریتشون، البته یه اقلیتی هم پیدا میشه، یعنی کسانی مانند آیت الله حسن‌زاده یا آیت الله جوادی آملی اینا از این قسم هستن، ولی کسانی مانند استاد مصباح یزدی یا دکتر حائری یزدی و مانند اونها نه، همون رقیقه تفکر مشائی رو همراه خودشون دارن. بنابراین نظر شیخ اشراق را نفی و نقض میکنند. در سراغ حسی رو که علامه طباطبایی تصریح کرده، یه نکته رو که از طرف خدمت علامه طباطبایی در مبحث علیت مطرح کرده، میگیم تأثیراتی رو که در مغز و اعصاب اون رخ میده اینا رو معلوم بدونیم. علاوه بر این چیزی که داریم مشاهده میکنیم، اون چیزی رو که در اعصابمون رخ میده میگیم معلوم حضوری است، اگرچه علم به علم نداریم. بله ادراک حصولی که ندارم، بله ادراک حصولی ندارم، ولی علم حضوری دارن. آره بر اساس حکمت متعالیه این قاعده رو سوال صد بار اقلا کموجودش گفتم که هر موجودی به اندازه وجودش کمالات وجودی از علم و قدرت و حیات و بقیه هم که زیر مجموعه صفتن دارن. بنابراین گیاهان هم علم و قدرت و حیات دارن، جمادات هم علم و قدرت و حیات دارن، کسی نیست که در این عالم وجود داشته. نه نقص نیست. بله بله این که تعبیر یا که خدمتون عرض کردم اینه که ما علم حصولی یا لگدمال شده رو اونه بشن علم حصولی. خب اونا احتیاج به این لگدمال کردن ندارن، بنابراین علم حصولی ندارن.
شناخت
فطری چی استاد؟ فطرت شناخت نیست، فطرت گرایشه، کششه،
یعنی علمی جسمانیت رو بوده.
بله
نه در واقع اصطلاح شناخت مقدم و تجربه.
بله درسته. بله خب بنابراین اون چی را که اون
جسمانه
بوده وجود داره، نه نبوده که ادراک داشته باشه. و اگر هم فطرت در روایات و آیات وجود داره که فطرت هست، فطرت کشش و گرایش هست، علم و دانش نیست. نه میشه. چرا چرا مثل میشه 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 ما همه ببینید آقای غفارپور، آقای غفارپور ببینید ها بس بگو که کجای یک فقط شاهد، چون شما قرآن میخونید، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، ای انسان ها همه با شتاب به سوی خدا میروید. آلمانی یا بدون آلمانه؟
آلمانه.
نه بدون علمه. اتفاق بله بت‌پرست دیگه.
چرا
هر ور که بره داره به سوی خدا میره. کفار به سوی خدا میرن؟ دیگه اون ورش بود کجاست؟ خدا هدایت کنه هر دومون رو آقای. تمام شد. کی علم حضوری داره؟